بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این اشکالاتی بود که گاهی در برخی از کلمات یا در برخی از نوشتجات نسبت به این آیه شریفه خمس میشه. تا به حال سه اشکال رو عنوان کردیم و جواب از اونها رو مطرح کردیم. اشکال چهارم که یک مقداری در السنه بعضی از این روشن فکرها مطرح شده این است که آیا این که در آیه شریفه خمس یک سهمی برای سادات قرار داده شده، این چه امتیازی است که شارع برای اینها قرار داده؟ اگر ما ملاکمون در کرامت انسان تقوا هست که میگیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب چه وجهی داره که ما در باب خمس بیاییم بخشی و نیمی از خمس رو برای ذریه پیامبر قرار بدیم، برای اهل بیت قرار بدیم و این به تعبیر عرض میکنم رایج در السنه این است که آیا بوی تبعیض از این نمیاد؟ این یک تبعیض قومی، یک تبعیض فامیلی، یک تبعیض قرابتی نیست؟ خب چه وجهی داره که خداوند تبارک و تعالی نیمی از خمس رو برای این گروه قرار داده باشه؟ این چهارمین اشکالی است که مطرح میشه. برای جواب از این اشکال ما جوابهای متعددی رو میتونیم مطرح بکنیم. جواب اول این است که ما اگر گفتیم که اصلا خمس به عنوان یک حق اولیه برای خداونده به عنوان حق خداوند و در طول حق خداوند به رسول خدا صلی الله علیه و آله میرسه و در طول و مترتباً بر او به ذی‌القربی که امام علیه السلام هست میرسه، در نتیجه این نیم دوم که برای سادات هست این به حسب ما یراه الامامه. اگر امام مصلحت دید در اختیار اونها میگذاره و امام هم این چنین نیست که بر حسب میل نفسانی این عمل رو انجام بده، اگر مصلحت دید در اختیار اونها قرار میده و اگر مصلحت ندید قرار نمیده. بنابراین جواب اول این است که روی این مبنا اصلا از اول تعینی برای این گروه نیست تا مجالی برای این اشکال باشه. این اشکال در فرضی است که ما قوله مشهور رو قائل باشیم که بگیم بر حسب ظاهر آیه شریفه برای این گروه سادات تعینی در اینجا وجود داره، اما اگر گفتیم به عنوان حق امامته، به عنوان حق حکومت و حق خداوند به حسب اولی هست، اینجا دیگه مجالی برای این اشکال نیست. اما اگه در ذهن شریف آقایون باشه، ما اساس این مبنا رو لااقل گفتیم برخلاف ظاهر آیه شریفه از آیه شریفه استفاده می شود که سهم برای سادات به صورت تعینه و این چنین نیست که به عنوان امام امام بتونه برای اینها مصرف بکنه. جواب دوم این است که طبعی در صورتی است که هیچ ملاکی نداشته باشه. اگر ملاکی نباشه بدون ملاک ما اینجا میگیم قبح درش وجود داره، قبیحه. اگر از اول شارع نیمی از این خمس رو برای ذریه پیامبر قرار میداد بدون هیچ ملاکی، خب اینجا مجالی برای اشکال بود. اما در اینجا این نیم برای یتاما به ملاک الیتم، برای مساکین به ملاک مسکین بودن، برای ابن سبیل از بنی هاشم قرار داده شده که خود اینها اصلا یه ملاک اغلایی قابل قبوله. بالاخره اگر خمس رو هم خداوند قرار نمیداد، بالاخره از یک راه دیگری شاره باید برای یتاما مساکین و ابن سبیل از ذریه پیامبر فکری بفرماید. یه راهی رو خداوند باید داشته باشه. هر راهی باشه اگر ملاک داشته باشه قبحی درش وجود نداره و در اینها ملاک هست. به عبارت اخرى خداوند برای مطلق بنی هاشم که این سهم رو قرار نداده، برای نیازمندان از اونها این سهم قرار داده شده. این هم جواب دوم. جواب سومی که در بله نه در سهم امام ملاک نیست، به حسب ما یراه الامامه. امام اگر دید که به یک غنی حتی از سهم امام پول بده برای اینکه او رو تشویق بکنه برای مسائل دینی، مانعی نداره. این ملاک در اونجا وجود نداره. نه بحث خمس رو داریم میگیم، بحث خمس رو، آیه خمس رو ما داریم مطرح میکنیم، بحث آیه زکات نیست. الان خوب دقت کنید اینجا رو. جواب سوم این است که در آیه زکات، حالا همین میخوام بگیم، در جواب سوم میخوام اینطور بگیم که اهل بیت علیهم السلام از زکات محروم هستن و زکات برای اینها حلال نیست. آیه زکات قبل از آیه خمس نازل شده، یعنی اول اینطور نبوده که خداوند بیاد یک سهمی رو برای اهل بیت قرار بده، بعد اون وقت بعد از مدتی مسئله زکات مطرح شده باشه. اول نسبت به اموالی که زکات به او تعلق پیدا میکنه آیه زکات نازل شده و پیامبرم فرموده که صدقه هم برای من و هم برای ذریه من حرامه. پس اهل بیت از زکات محروم شدن. خب وقتی اهل بیت از زکات محروم شدن، باید برای ایتام و مساکین و ابن سبیل از بنی هاشم فکری بشه، چاره‌ای بشه. بنابراین جواب سوم این قضیه است. حالا روایاتی که در باب زکات هست فراوانه. من بعضی از روایاتش رو میخونم ببینید که در کتاب الزکات ابواب مستحقین زکات جلد نهم وسائله باب 29 حدیث اول از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. ان اناسن من بنی هاشم اتوا رسول الله، عده‌ای از مردان بنی هاشم آمدن خدمت پیامبر، فسألوا ان یستعملهم على صدقات المواشی، از پیامبر تقاضا کردند که برای جمع آوری صدقات مواشی از اینها به عنوان عامل استفاده کنه پیامبر. از اینها که از بنی هاشم هستن خواستن از پیامبر که از اینها به عنوان عامل در جمع آوری زکات مواشی استفاده کنه. و قالوا یکون لنا هذا السهم، به پیامبر عرض کردن که خب برای ما به عنوان عاملین که یکی از مصارف زکاته از این موارد برای ما باشه. الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن اولى به. فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا بني عبد المطلب ان الصدقه لا تحل لي ولا لكم. پیامبر فرمود نه، زکات ولو شما برید عاملم بشید، جمع آوری هم بکنید بیارید به عنوان عاملین، اما زکات نه برای من حلاله و نه برای شما حلاله. ولکنی قد وعدت الشفاعه. خب اون زمان ظاهرا هنوز آیه خمس نازل نشده بوده، پیامبر فرموده حالا اگر شما از زکات محرومید من به شما وعده شفاعت رو در روز قیامت میدم. به اهل بیت خودش پیامبر اینطور فرموده. این یه روایت. روایت دیگر حدیث دوم از امام صادق یا امام باقر علیه السلام، ان الصدقه اوساخ و عید الناس، زکات اون مال چرکین در ید مردمه. ببینید آقا یک نکته‌ای که وجود داره بین زکات و خمس چه فرقی وجود داره. در باب خمس اون مالی که متعلقه برای خمسه همون یک پنجم، از اول اون یک پنجم ملک خدا و رسول و ذی‌القربی و ساداته، یعنی از اول مال اون کسی که کار کرده نیست. در شریعت کسی که کار میکنه از فواید خمس رو باید بده، این یک پنجم جزء مال اون نیست اصلا. از اول این یک پنجم سود با شرایط خاص خودش مال صاحبان خمسه، مال ارباب خمسه، اصلا مال خودشونه که میان بر میدارن یا بهشون داده میشه. اما در زکات، در زکات میگیم آقا کسی که این مقدار داره اگر به حد نصاب رسید باید این مقدار رو بپردازه. توی اون مال حقی برای غیر عیناً تعلق پیدا نمی کنه. نمیگن آقا از این مال این یه دونه معیناً زکاته یا بالمشا و الاشاعه زکاته. و لذا این فرق سبب میشه که بیان بگن زکات عنوان وسخ رو داره، عنوان یک اضافه‌ای رو داره، یک اضافه که تعبیرش به همون عنوان وسخ هست و چرک ازش به فارسی تعبیر میشه. این که ازش تعبیر به وسخ میکنن وچش اینه، در باب خمس این اون مال مربوط به خدا و رسول و ذی‌القربی و بقیه است. یعنی از اول مثل که این مال خدا قرار داده شده اونجا، اما در باب زکات این چنین نیست. بنابراین نه از این همونا، از این همونا نباید بده، اما در خمس، اما در خمس باید از این همون مال اگر امام گفت باید جدا کنه. اگر امام موافقت کرد میتونه قیمتش رو بپردازه. خب بنابراین جواب سوم این شد. علت این که بنی هاشم این حق رو پیدا کردن چون از زکات محرومن و آیه زکات هم اول نازل شده بوده، مدتی هم اینا در محرومیت بودن، بعد خداوند آیه خمس رو اونم با این شرافت که سهم یتاما و مساکین و ابن سبیل از بنی هاشم رو قرین ذی‌القربا و رسول خدا قرین خودش قرار داده به خلاف مسئله زکات. باشم که دیروز جواب دادیم، دیروز بجرهش نرسی، دیروز جواب دادیم بود. این هم جواب سوم. جواب چهارم که حالا این جواب چهارم دیگه یک جواب اقناعیه، جواب های قبلی جواب های روشنی بود. جواب چهارم این است که بالاخره ما اگر مراجعه به عقلا بکنیم، عقلا میگوین که رئیس یک قومی، رئیس یک خانه ای، رئیس یک مذهبی، رئیس یک دینی، این اکرام او به اکرام عشیره او هست. این تعبیری که داریم المرء یحفظ فی ولده، این یحفظ فی ولده رو گاهی اوقات معنا میکنیم که حالا اگر اون مرد عرض میشود که ارزشی داشت، این فرزند اگر ادامه داد یحفظ، ولی معناش این نیست. المرء یحفظ فی ولده یعنی اکرام الولده اکرام المرء، احترام الولد احترام المرء، به این معنا. این هم یه امر عقلایی، یک ملاک عقلایی روشنی داره. خب حالا چه اشکالی داره این پیامبری که اشرف مخلوقین هست در میان بشر و اشرف و اعظم انبیا هست و ما مقربتر از او در نزد خدا نداریم و این همه فداکاری کرد و حق بر همه بشریت تا قیامت داره، خب خداوند هم این عنایت رو بکنه. با اینکه خود پیامبر چیزو مسئلت نکرده، فقط مودت فی القربا رو خواسته، اما خداوند این عنایت رو فرموده و برای اینکه ذریه این نبی عزتشون عظمتشون محفوظ بمونه، هر مالی رو این ذریه مصرف نکنن یه مال معینی رو برای اینها قرار داده. بنابراین این چهار جواب جواب از این اشکال چهارمه. اشکال پنجم که دیگه اختصاص به این بحث یتاما و مساکین و ابن سبیل بنی هاشم نداره، یک اشکالی است که در مورد آیه خمس معمولا در مورد فوائد این اشکال مطرح میشه و اون این است که آیا به همین نحوی که در زمان ما مردم از فوائد تجارت و زراعت و صناعاتشون باید بیان خمس رو پردازن، آیا در زمان ائمه طاهرین هم همینطور بوده؟ آیا در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام همینطور بوده؟ و اصلا آیا در زمان خود پیامبر مسئله این چنین بوده یا نبوده؟ که شاید یکی از اشکالهای عرض می شود که مهمی که در ذهن بعضی از منکرین خمس هست همینه. با این که خب حالا ما لزومی اصلا نداره که ببینیم آیا اون زمان بوده نبوده، ما هستیم و آیه شریفه خمس عموم یا اطلاقی که در این آیه وجود داره بر حسب این ما باید عمل کنیم. وقتی ما میگیم ظواهر در اصول اثبات میکنیم حجیت داره، ما باید بر طبق ظاهر آیه شریفه عمل کنیم، حالا میخواد اون زمان بوده باشه یا اون زمان نباشه. اما بالاخره این اشکال چگونه مطرح میشه، خصوصا به این نکته توجه بکنیم که مسئله خمس فوائد بیشتر از زمان امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام مطرح بوده. البته داریم که در زمان موسی بن جعفر علیه السلام علی بن ابی حمزه بطائلی خب وکیل امام بود، کسی بود که اخماس رو به عنوان وکیل امام جمع آوری می کرد و چون اموال زیادی در دستش جمع شده بود بعد از شهادت موسی بن جعفر خلاصه حاضر نشد از این اموال بگذره و او رو تحویل بده و جزء واقفیه ها شد و شد در رأس واقفه بوده در اون زمان هم. اما عمده سؤال این است که آیا در میان روایات در زمان پیامبر در زمان امیرالمؤمنین این مسئله بوده یا نبوده؟ عرض کردم حالا از جهت صناعی و فنی لزومی نداره که ما بدونیم این مسئله بوده یا نبوده و آیه قرآن ظاهر آیه شریفه ما رو دلالت بر این معنا داره و باید بر طبق ظاهرش عمل کنیم، هیچ تردیدی هم درش نیست. اما وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم هم در بین روایات خاصه و هم در بین روایات عامه یک قرائنی پیدا میکنیم بر این که اتفاقا در اون زمان هم بوده. منتها این نکته رو دقت کنیم، با قطع نظر از این که ما حالا این روایات رو بخونیم، اگر فرض کنیم که یقین پیدا کردیم که اون زمان نبوده، فرض کنیم پیامبر صلوات الله علیه از هیچ کسی خمس تجارتش رو نگرفت، امیرالمومنین علیه السلام از هیچ کسی خمس تجارت رو نگرفتن، آیا باز این دلیل میشه بر این که ما بگیم که این فوائد درش خمس نیست؟ خب چه اشکالی داره بگیم که چون مردم در اون زمان حدیث العهد بالاسلام بودن، مردم تازه مسلمان شده بودن، این که میگیم تازه یعنی حالا 10 سال و 50 سال و 100 سال چیزی نیست، تا این مردم بخوان آشنا بشن به جزئیات واقعی دین زمان لازم داشته. بنابراین آیه شریفه خمس آمده، حکم به نحو انشائی بوده در اون زمان، انشاء شده حکم، اما برای اجرایش برای فعلیت خارجیش موانع بوده. اگر میخواستن اولا مردم مخصوصا در جزیره العرب ممکنه بگیم که خب اینها غالبشون فقیر بودن، البته بودن تجاری که خب اموال زیادی هم داشتن، ولی اونها بیشتر در میان مشرکین و اینها بودن، در میان مسلمون ها افرادی که واقعا اموال زیادی داشته باشن و ریب بکنه این تجارتشون کم بوده. اما همین مردم رو اگر میخواستن، همین مردمی که تازه پیامبر روشون فرموده بود بگید اشهد ان لا اله الا الله، حالا اگر به این مردم میفرمود که باید یه پنجم اموالتون هم بدید، این مشکل بود اجرایش در اون زمان، تذیرشش برای مردم مشکل بوده. حالا انشاء شده به طریق قرآنی هم انشاء شده، اما در زمان ائمه طاهرین وقتی ائمه ما یه مقداری ریشه های دین رو در میان مردم محکم دیدن، این رو هم اجرا کردن و گرفتن خمس رو. پس اگر ما فرض کنیم در زمان پیامبر و در زمان رسول خدا و امیرالمومنین هم نبوده، بگیم یقین داریم اون یک مورد هم نبوده، بازم خدشه‌ای وارد نمیشه، برای اینکه مسئله را از باب انشاء و فعلیت، انشاء و اجرا عرض می شود که حل میکنیم.
شهید هم برای این مطلب داریم،
بله؟
شهید هم ما داریم علاوه از این مطلب در اقسام میشیم، این شهر شده باشه، اجرا نجده باشه، ما
شهید نداریم. ببینید، ما از نظر مسلک خودمون یک بابی داریم به نام تفویض الائمه، که ائمه ما فرمودن ما فوض الی رسول فوض الینا، روی مبنا زیاد دارید. بله، شما ببینید، ما همین ماه مبارک رمضان که قاعده الزام رو بحث میکردیم، ولو بالاخره ما از یکی دو تا آیه قرآن توانستیم شاهدی بر آیه الزام بیاریم، اما بالاخره در زمان پیامبر و امیرالمومنین و خلفای اون زمان بحث از قاعده الزام نبوده. قاعده الزام عمدتاً از زمان امام کاظم علیه السلام مطرح شد و هست این مواردی، اگر ما در فقه جستجو بکنیم مواردی هست برای اینکه عرض شود که این، چون بالاخره بنای احکام بر تدریجی بودن بوده، در زمان خود پیامبر تدریجا مطرح شد، بعضی از خصوصیات و قیوداتش در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام آمده. داریم اگر تفحص و تتبع کنیم موارد زیاد هست. خب اون در زمان خود پیامبر بوده، اون در زمان خود پیامبر بوده، بله، اون حالا میخوایم بگیم که در اون زمان نبوده، در زمان ائمه طاهرین این به فعلیت تام رسیده. پس این خودش میتونه یک جواب روشن و جواب محکمی برای معنا باشه. حالا با قطع نظر از این جواب، ما حالا بریم توی کتب روایی شیعه و اهل سنت ببینیم آیا موردی رو پیدا میکنیم یا نه. من امروز حالا یه روایتی رو از اهل سنت اول بخونم. این روایت در مسند احمد بن حنبل در جلد اول صفحه 228 آمده. حدثنا شعبه عن ابی جمره قال سمعت ابن عباس یقول ان وفد عبدالقیس لما قدم المدینه علی رسول الله صلی الله علیه و آله قال ممن الوفد او قال القوم قالوا ربیعه قال مرحبا بالوفد. اول سوال کردن که این وفت از کجا میاد؟ وفتی به نام وفت عبدالقیس آمدند و پیامبر از اینها سوال کرد که این وفت از کجا میاد؟ قالو یا رسول الله، حالا این دو وفت روش بعد از نکات دیگه نیازی به ذکر او نیست، قالو یا رسول الله اتینا که من شقت بعیده، از یک جای دوری ما میاییم، و بیننا و بینک هذا الحی من کفار مذر، بین ما و شما کفار مذر هستند، و لسنا نستطیع ان نأتیک الا فی شهر فی اشهر الحرم یا فی شهر الحرام، ما نمیتونیم بیاییم مگر در یکی از این ماهای حرام. فأخبرنا به امر ندخل به الجنه و نخبر بهی من وراءنا، فأمرهم به اربع و نهاهم عن اربع. اینا گفتن ما فقط در یک ماه میتونیم بیاییم، به ما خبر بده اموری که ما رو داخل بهش بکنه و بعد این خبر رو ببریم به افرادی که اونجا در اون شقه ما و در اون قریه ما هستن، پیامبر به چهار چیز اینها رو امر کرد و از چهار چیز نهی کرد. امرهم بالایمان بالله، فرمود به خدا ایمان داشته باشید. بعد فرمود اتدرون مل ایمان بالله، قالوا الله و رسوله اعلم. فرمود میدونید ایمان چیه؟ اونا عرض کردن نه شما آگاه تر هستید. قال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و ان تؤتوا الخمس من المغنم. پیامبر فرمود شهادت به توحید، به نبوت، اقامه صلات، دادن زکات، صیام رمضان، و فرمود از هر فائده‌ای که به دست میارید خمسش رو بپردازید. خب ببینید اینجا دیگه بحث جنگ که نبوده. اینا نگفتن که ما اگر جنگ کردیم چه کار بکنیم، اصلا بحث جنگ نبوده. اصلا از اون قریهشون بیرون نمی آمدن تا مدینه فاصله زیاد بوده و سالی یک مرتبه می آمدن. شاهد این است که در این روایت که هم مسند حنبل داره هم صحیح بخاری داره، تقریبا در اکثر صحاح اهل سنت این روایت آمده. خب دلیلش داره و انتوت الخمس، اعطا کنید خمس رو از هر فایدهی که دارید، هر فایدهی که میبرید. حالا این توی روایات اهل سنت، توی روایات خودمون اصلا تعابیر از خود پیامبر صریح‌تر داریم که من کل ما یملکه الناس داریم، حتی که میرسیم انشاءالله تعبیرش رو میخونیم. خب این یه روایته. خیلی همه سوال میکنن آقا در زمان پیامبر حرفی از خمس به کسی زده یا نه؟ خب اینجا تصریح کرده این قوم که الان سوال از جنگ نکردن که اگه ما جنگ کردیم چه کار کنیم، اصلا نمی آمدن بیرون از اونجا، مشغول کار و کسب و زراعت و اینها بودن. پیامبر این دستورات رو به اینها داده که نمازتون رو بخونید، شهادت به توحید و اینها رو داشته باشید، روزتون رو بگیرید، زکاتتون هم بدید و خمستون هم از هر فایده‌ای که دارید بپردازید. مغنم یعنی فایده دیگه، این هم فواید، هر فایده دیگه، بله جنس دیگه، جنسه. خب این یک روایت. یه روایت دیگه هم که حالا آدرسش عرض میکنم فردا میکنیم انشاءالله، جلد پنجم همین مسند احمد بن حنبل صفحه 359 که اصلا اونجا داره پیامبر امیرالمومنین رو فرستادن سراغ کسی که بره خمس رو بگیره بیاره، که دیگه خیلی صریح و روشن انشاءالله فردا میکنیم روایت رو. صلی الله علیه.